بر شما برنامه اخبار آزادی است. با تعلق اخیر از تاجیکستان و جهان و من شالو گلخوجه در خدمتتون. قبل از تقدیم مطالب امروز یک می به سرخطی موضوع توجه کنید. فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت در برای لطکوبی برادرش خبر داده ادعا میکند که مقامات بیعملی نشان میدهند. در گذشته امام الدین بابایف روحانی شناخته تاجیک در سن 83 سالگی نماز جنازه امروز در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. و بعضی از ساکنان کلوب شکایت دارند با گذشته دو هفته خانواده های اصل ضرر دیده برای ساختمان خانه ها هیچ کمکی دریافت نکردند.
ما را به تایم ایده سمیتی که خونه بچه ما سوز کنم سمیتم بتا چون بتا تختم بتا دیولون خوب زگشتای.
Junaydullo Khudoyorov faol shabakaoi ijtimoi az mintaqai Rasht shikoyat dorad ki az khosi nomalum barodarashro latukub kardand va maqomot choraye namiandishand. Mas'ulin meguyand hodisaro tahqiq karda istodand. Junaydullo Khudoyorov va barodarash Farhod Khudoyorov peshtar az kori maqomot dar noyai Rasht ziyod tanqid mekardand va bovar dorand ki hodisai akhir fishor ba khonavodai onhost. Juzoti beshtar dar guzorishi Mulrajab Yusufi va Shahlo Abdullo.
اگه فوق گاز در این حالات با اشراف فنی من چیکار با من حمله آور.
با گذشت یک هفته از حادثه سعدالله خدایاروف با مشکل حرف میزند. میگوید روز 24 می وقت خاص به باغ فرهنگی شهرک غرم در آید پاسبان به او حمله کرد.
24 روز 16 و ما رو سینا زدمید که ما تصیبای جمعه که بیرون شبو خیلی هم با پرابلیم نشد و رام پرد دست نبارد شما خیلی گفتیم خیلی زور چند میدم ولی سخمه راز بیرد شما بینیم خیلی زور بوشی زمین حالا برای رفتیم یه ساعت دست هم مزید قفای دکسه هست برای رفتیم که اقافه مونه بازدن اقافه
مقامات رسمان قضیه را شرح نمیدهند. ناظر منطقه جای حادثه برده آزادی گفت همه معلومات ها را به بخش تفتیشات شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت سپاریدند. به گفته ناظر افرادی که به سعدالله خدایاروف 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند. ولی سعدالله خدایاروف میگوید با گذشت 7 روز از حادثه کسی او را دعوت نکرده است و تا حال پرونده هم باز نشده است.
اصلا شو یان پرسگی نشاین 8 روز یان پرسگی نشاین اصلا تشخیص چیان روی کسارجین اما چه روی کاری.
تشخیص پزشکان نشان داده است که جای سعدالله خدایاروف از دو جای شکسته است، ولی معلوم نیست که این خلاصه پزشکان تا کجا بر روند تفتیشات تاثیر می‌رساند. سعدالله خدایاروف برادر فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. مادر خانواده را هم در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت بازداشت کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در واقع چند لحظه پیش از آماده شدن این گزارش اشرف اورزویف مدیر باغ شهرک غرم به رادیو زاده گفت سعدالله خدایاروف با یک نفر دیگر میخواستند به آشخانه نزد باغ درآیند و به طلب آنها که آشخانه محکم است گوش ندادند. اورزویف گفت خدایاروف را لاتکوب نکرده است بلکه یک نفر دیگر در راه به بینای پلیس را زده است. امام الدین بابایف روحانی شناخته تاجیک معروف با نام مخصوم امام الدین در سن 83 سالگی درگذشته است. پیوندان امام الدین بابایف گفتند او از بیماری قند و سکته قلب وفات کرد. مراسم نماز جنازه در دهه چیمتپا کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این روحانی از شاگردان و پیروان مکتب قاری محمد جان رستموف معروف به مولوی هندوستانی و هم از همسبقان داملو حکمت الله تاجیک آبادی گفته می شود. مخصوم امام الدین حدود 15 سال در دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در شهر دوشنبه به دانشجویان علوم دین و شریعت را درس داده است و سال قبل به رخصتی رفته است. به گفته پیوندان روحانی کتابی را هم در مسائل دینی تهیه کرد اما برای نشر آن فرصت نیافت. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده توجیکستان میگوید تا 1 ایونی سال جاری در منطقه گوناگون توجیکستان از جمله ولایت ختلان خطر آمدن سیل‌های خرابکار باقی می‌ماند. این هشدار در شرایطی صدا می‌دهد که صدها منزل‌های ساکنان این ولایت در پی آفات‌های طبیعی دو هفته پیش ضرر دیده و کارهای برقراری ادامه دارند. بعضی از ساکنان شهر کولوب در صحبت با محمود جان رحمت‌زاده گفتند که تا به حال نتوانستند به خانه‌هایشان برگردند.
سیل و بارانگری های نصف روزی 11 می این قسمت شهر کولوب را بیشتر ویران کرد. طبق اطلاعی اولیه سیل و آبخیزی صدها خانه را در شهر ویران کرده است. اما ساکنان آسیب دیده در کولوب شکایت دارند که با گذشت دو هفته بعضی خانواده های از سیل ضرر دیده هیچ کمک برای ساختمان خانه ها دریافت نکرده اند. خانواده سیدعلی عبدالویوف بعد دریافت نکردن کمک خودش دست به کار شد.
مقامات اومد دیدن گفتن که زندگی ختم نشود. بگیرین زندگی تمام برو.
محله نانوای پایان آبخیزی با چند خانه این محله آسیب رسانده است. ساکنانش میگویند با آنها خوراکواری دادند اما مساله ساختمانی نی. با خانواده سفرما بابای و مکارون داده اند. میگوید که کمک ها کافی نیستند.
ما ریام ایده پامش دادن بابا که مکارونی پوسیدگی های ما حوزی تا بیرن دا بود رو ما تریشون میتو مکارونا ما ایمو پامش اه روزی نیستم نیکی ما را بتا یام ایده سمیتی که خونه بچه مزوز کنم سمیتم بتا چون بتا تختم بتا دیولون پاک زگشتای.
برخی از ساکنان آسیب دیده میگویند تقسیم کمک برای بازسازی خانه ها غیر منصفانه است. امیرعلی سفروف ساکن محله نانوای پایان میگوید که خودش رفته اعضای کمیسیه ارزیابی ضررها را به خانه اش آورد ولی گفتند که احتیاج به کمک ندارد. آثار سیل از خانه حبیبه تلویوا هنوز نرفته است. او حتی پس از دو هفته به منزلش برنگشته است.
خونه را آمدن دیدن یکی اگون کامیرا کردن همش صورت گرفتن همه کار کردن نوشتن یکون نتیجه ندادستن. شتاب دنی رفت مکتوب نوشتم همش کردم ولی یکون نتیجه ندیدم.
از سیلخیزی ها دو هفته سپری شد و بنابر ارزیابی های مقامات که هنوز انجام نیافته است تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و به کمک محتاج شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کولوب.
برنامه خبری رو ادامه میدیم. مقامات انتظامی روسیه گفتند که یک مرد زاده توجیکستان در مسکو زن و دو دخترش را کشته و سپس خودکشی کرده است. علت‌های به این کار دست زدن مرد معلوم نیست. جسدها را روز یکشنبه در یک منطقه نزدیک به مسکو یافتند. خبرگزاری اینترفاکس امروز نوشته از اوی خانواده سال 2010 از توجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه کوچیده شهروندی این کشور را گرفته بودند. مرد 42 ساله، همسرش 40 ساله و دخترش 11 و 17 سال داشتند. شبکه لایف شوت از مرد فیروزیوروف نام برده است. او در یکی از شرکت‌های مخابراتی در مسکو به حیث مأمور امنیتی کار می‌کرد. دخترانش در مکتب می‌خواندند و زنش خانه‌نشین بود. تحقیق حادثه را دوستانی ولایت مسکو نظارت دارد. در پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را برای محاکمه گذاشتند که هدف آن خاتمه دادن به دست‌درازی به بانوان در جای کار و یا دانشگاه و دیگر مؤسسه ها میباشد. در قرقیزستان بسیاری از زنان و دختران به آزار و اذیت جنسی در جای کار و تحصیل دچار میآیند اما به پلیس عرض نمیکنند چون میترسند که به آبرو میشوند. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمیا با قصه یک دختر قرقیز شروع میشود که خودش شاهد آزار جنسی یک معلم شده است.
حادثه دسترازی استاد بعد از انجام دوره تحصیل رخ داد، زمانی که پروفسور اهلی گروه را به تماشای کینا دعوت کرد. تالار خنک بود و استاد به دانشجو دختری در کنارش نشسته پالتوی خود را پیشنهاد کرد.
و اینجا او پایم را قپید، دستم را لمس کرد. من نفهمیدم چه حادثه روی داد. در این گونه حالت آدم خودش را گم می کند و نمی داند چی کار کند. ندانستم چی کار کنم. با او گفتم این کار را نکنید، با من پسند نیست. وای باشد گفت که آرام شو، همه چیز خوب است.
حالا عزیزه بیش از همه از آن تأسف می خورد که آن زمان سببهای رخ دادن این حالت را در خود می جست. بجای آن که از کردار ناجای استاد به ماموریت دانشگاه عرض کند، این حادثه را از همه پنهان کرد.
بسیار خوب می شد اگر آن زمان شخصی می آمد و مرا آغوش گرفت و می گفت که تو گناهی نداری و آن ابلهی که با تو چنین رفتار ناجا را روا دید عیب دار است، چون جامعه ما او را نخست گناهگار می کند و می پرسد چی پوشیده بودی.
زنی از 20 تا 38 ساله مجرد و طلاق شده که در منصب نچندان بلند دولتی کار می کند. یک تحقیقات پژوهشگران انجمن زنان دادرس معلوم کرد هر چهارمین زنی کارگر در قرقیزستان دچار آزار و اذیت جنسی شده است.
هیچ کدامی از آزار دیدگان به مقامات قدرتی عرض نکرده است. بیشتر آنها به نزدیکان و پیوندان و یا دوگانه هایشان در این باره حرف زدند.
در اینجا هر پنجمین دانشجو دختر درباره آزار جنسی دیدن خود گفتند.
16% تنها 16% توانستند به آزار دهندگان خود پاسخی سزاوار دهند. باقی مانده ها به دانشگاهی دیگر انتقال یافتند یا کاملا دانشگاه را ترک کردند.
درباره این مشکل در سطح دولتی زمان سخن گفتند که الویرا سورابالدیوا وکیل مردمی در لیفت بنای پارلمان دچار تمجعی جنسی شد. از آن حادثه 4 سال گذشت. تنها حالا وکیلان طرح قانون درباره آزار و اذیت جنسی را به محاکمه عموم گذاشتند.
امروز در جهان روز بین‌المللی بدون تماکو است. در استان این روز سازمان جهانی تندرستی امسال از رهبران جهان خواست به افراد تماکو کش کمک کنند تا از این عادت دست بکشند و به صحت خود و اطرافیانشان زیان نرسانند. تویر سفر درباره استفاده تماکو در جهان و تاجیکستان گزارش می‌دهد.
این مرد از اردن است. کشورش از نظر استفاده تماکو در جهان در یکی از جایهای اول قرار دارد. از بین هر 10 نفر اردنی 8 نفرشان یا بیشتر از 900 هزار نفر در اینجا تماکو میکشند.
در روزهای معمولی من روزانه هفته 2 قوطی سیگار میکشیدم، ولی روزهای کارانتین از 4 تا 5 قوطی میکشیدم، چون وقتی خالی وقتی زیادتر برای فکر کردن داشتم و زیر فشار زیاد بودم. وقتی خالی یکی از سببهای استفاده زیادتری سیگار و شیشه است.
راح يكون وقت الفراغ هو السبب الرئيسي في زيادة دخان او
سازمان جهانی تندرستی میگوید خطر مرگ از کووید 19 با آنهایی که تماکو میکشند 50% بیشتر از آنهایی است که تماکو استفاده نمیکنند. در تاجیکستان بیشتر از 500,000 نفر سیگار و نوس میکشیدند.
خیلی هست که همین نوس هرچند کوشش میکنیم چند بارش هیچ نکن بس کرده شده.
این ساکن ختلان بعد از سالها نوس کشی را بس کرده است و دیگران هم چون این توصیه می دهد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و بعد یک نظر خواهی در چین که ثابت کرده است اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله ها تولد تا 3 فرزند را اجازه می دید. اعلان مسکو روز 31 می در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین صدود و در چین دوامی 40 سال سیاست یک فرزندی حکمران بود و این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیمی اویله به شمار می رود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری زودی اینجا به پایان میرسد. تشکر که ما را همراه بودید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت بهار درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت که میخواهد در جلسه نوبتی سران کشورهای گروه هفتگانه یا جی هفت سازش را در زمینه قبول شناسنامه شخصی ام شده علیه کووید 19 بررسی کند. جانسون روز 30 می در صحبت با تلویزیون کانادایی سی بی سی گفت که در جلسه رهبران جی هفت باید سری مسائلی مثل شناسنامه کووید 19 و دیگر مسائل مربوط به کرونا ویروس اظهار نظر شود و گفتش باید مسائل مربوط به سیر و سیاحت مردم و هم حاضر شدن در اداره های کاری بررسی گردد. با گفته او بریتانیا یکی از کشورهای شدیداً آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس به حساب می رفت و به شرافت با سرعت راه اندازی شدن معرکه امکانی وضعیت معتدل شد و هم اکثر بخش های اقتصاد دوباره باز شدند. رهبر حزب اپوزیسیونی گرجی نیکا میلی روز 30 می گفت بعد بایکوت تخمیناً 7 حزبش جنبش متحده ملی قرار کرد که به پارلمان وارد شود. میلی که در برابر خبرنگاران در تیفلی صحبت میکرد گفت ما به پارلمان وارد میشویم تا که دولتی گرجستان را که از جانب اولیگارخ بیدزینا ایوانیشویلی غصب شده است آزاد کنیم. ایوانیشویلی مولتی میلیاردر و مؤسسی حزب ارزوی گرجستان است. ماه اکتبر پارسال وقتی ارزوی گرجستان را برنده انتخابات پارلمانی اعلان کردند و مخالفان این نتیجه ها را ناعادلانه و تقلب شده نامیدند، گرجستان به یک بحران طولانی مدتی سیاسی وارد شد. حزب‌های مخالفان پارلمان را بایکوت کردند و با برگزاری نمایش‌های اعتراضی تشکیل انتخابات نو را طلب نمودند. با کمک اتحادیه اروپا میلی آغاز ماه می از بازداشت آزاد کرده شد. ماه اپریل پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل برای به هم آوردن حزب‌های سیاسی و دستیابی به توافق میانجیگی کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که در ملاقات ماه ایونش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ژنو با او فشار می‌آورد تا به حقوق بشر احترام قائل شود. ملاقات دو رهبر 16 ایون در سوئیسریا و در حال برپا می‌شود که تنش در روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال افزایش است. 30 می ضمن سخنرانی در ایدی روز یاد بود بایدن گفت
من با پرزیدنت چین سی جین پینگ یک مکالمه بسیار طولانی تخمیناً 2 ساعته داشتم و با او گفتم که ما کار دیگری به جز صحبت از حقوق بشر نداریم چون که هستی ما همین است. من باید چند هفته بعد با پرزیدنت پوتین هم در ژنو ملاقات کنم و خیلی روشن خواهم گفت که ما همین تماشابین شده نمی‌ایستیم که او این حقوق‌ها را پایمال کند.
هفته گذشته کاخ سفید و کرملین خبر دادند که ملاقات نخستینی پرزیدنتان بایدن و پوتین در ژنو برپا می شود. بعد یک نظرخواهی در چین که ثابت کرده است اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله های محلی تولدی تا 3 فرزند را اجازه داد. اعلان مذکور در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیست چین در روز 31 می صدا داد. خبرگزاری سینهوا با نشین اظهارات گفت قرار نو در حضور رهبر این کشور سی جین پین اعلان شد. در چین دوام 40 سال سیاستی اکا فرزندی حکمران بود. این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله در جهان می باشد. ولی سال 2016 با سبب نیگرانی ها از پیرشوی اهالی و پایین روی نشاندات اقتصادی بیکار شد. ولی با این وجود آمار تولد در سال رو به پایین آورده سال 2020 به حد رکوردی 12 میلیون نفر رسید. اهالی کلی چین 1.4 میلیارد نفر را تشکیل می دهد. یک قطار مطبوعاتی دانیا و اروپا نوشت که اجنسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا از پشت سیاستمداران کلونی اروپایی از جمله صدر اعظم آنگلا مرکل جاسوسی میکرده است. این معلومات در نتیجه تحقیقات به دست آمد که خدمات اطلاعات دانیا سال 2015 در زمینه نقشه اجنسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا انجام داده است. تلویزیون دولتی دانیا روز 30 می گفت درباره نتیجه های این تحقیقات از 9 منبع خبر یافته است. بر اساس این تحقیقات معلوم شده است که آژانس امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا درباره فعالیت رهبران شوئد، نروژ، فرانسه و آلمان از جمله صدر اعظم انگلا مرکل و هم سابق وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر معلومات جمع میکرد. دانیا یک متفق کلیدی ایالات متحده آمریکا میباشد و در قلمرو آن چندین شبکه های قوی اینترنتی تو شوئدیا، آلمان، هلند و بریتانیا ساخته شده است. تلویزیون دولتی دانیا گفت که وزیر دفاع این کشور ترین برامسن آگوستی پارسال درباره جاسوسی آگاهانیده شد. خود برامسن به این رسانه گفته است که دائما گوش کردن صحبت های متفقان غیر قابل قبول است. حکومت آلمان که تا حال این موضوع را شرح نداده است، روز 31 می گفت که این گزارش را پیگیری میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سعدالله خدایاروف، ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف، شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی‌اندیشند. جانب دیگری بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کار مقامات در رشت قد میکنند، باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به آیله آنها است. سعدالله خدایاروف در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. او میگوید در حادثه یک هفته پیش در باغ شهرک غرم جاغش سخت آسیب دید و پس از جراحی بزرگ گپ میزند.
از طرف بالنیسسنی باغ سرغاتی میگذاشتن باغ غرم اونجا فبر هم اوزوت شده جای خدایی شد اونجا اودان بیشتر بود همه اوگوش اودان بود وقت ما فجای سرکوفن غرم بود رفتیم من نازش و جای سویا گفتیم آنجا میگذاره میشنیم پی گفتم گفت بگاه یه ممکنی صرفه گفتم اکفا جان دو میلی بشنیم گفت برای جای جان ما فیاد رفیق هم دام دو کس بودیم خیلی گفت بو گار زدیم در همین حالات با افشاق بسنیم من چکار هم با من حمله آوار.
جانب دیگری بس این گفته ها را انکار میکند. اشرف آرزویف مسئول باغ مرکزی شهرک غرم 31 می بر رادیو آزادی گفت در روز حادثه آشخانه داخل باغ را تازه میکرد و سعدالله خدایاروف و یک همراهش را برای وارد شدن به آشخانه اجازه نداد. به گفته مسئول باغ شهرک غرم در راه به سوی اداره پلیس یک گروه از ساکنان از داخل قایق بیرون آمده به بحث همراه شدند و سعدالله خدایاروف را زدند. به سوال ما که آیا این افراد را میشناسد، اشرف آرزویف گفت تنها یک نفرشان را میداند و بس.
آمان گفتم اجازه نیوه دور اومده هم بچه هم ممکن نیست برفتن میدی بود همون کامیره هم هست برفتن اشکونه را بگذاشتن گفتم نیه برادر ممکن نیست سرخه گفتم تو بروی وقتی برمادم دکومنت با پرسیدم پر منم جا گفتم که ملیسه ایش که دکومنت میپرسی بعد دبر میاد بچه بود و جواب داد گفت ملکیت شخصی ها گفتن قطعی ممکن نیست بیا بروی نه چی بعد دبر بیا با پنج سوگنت دیگه اومد من هرشون بابایو بایو گفتم که برمادم به همه جا اقورت بین هر داموشید من اینجا چی نمیدیم وای اقورت که اول وای اقورت بعد من
مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. تلاش های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم به نتیجه بود. ناظر منتخب برده آزادی گفت همه اطلاع را به بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی رشت سپاریدند. به گفته او شخصانی که به سعدالله خدایاروف 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند، ولی حالا معلوم نیست که تفتیشات بر اساس کدام ماده کدکس جنایی پرونده بکشاید. سعدالله خدایاروف میگوید با گذشت یک هفته از حادثه کسی او را برای صحبت دعوت نکرده است. او فعلا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. تشخیص طبی و دادگاهی نشان داده است که جاغش از دو جا شکسته است. سعدالله خدایاروف برادر فرهاد خدایاروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایاروف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. از جمله فرهاد خدایاروف سال 2018 برای تحقیر کارمندان حکومت ناحیه رشت به حبس مأموری محکوم شده است، هرچند خود او گفته بود گناهش نوشتن پیامک یا اسمس به رئیس ناحیه درباره چند مشکلات می باشد. مقامات دیرتر جنیدالله خدایاروف را با اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند و او بعد 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد شد. جنیدالله از کار قناعتشاه لایق‌زاده رئیس سابق ناحیه رشت زیاد تنقید می کرد. مفجگل غریب و مادر خانواده را در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت دستگیر کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت
بر لبی آمدم
سری پیامت های درگیری های مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان به زندگی شهروندان عادی ادامه دارد. اظهارات های رسمی درباره آمادگی جانب ها با راه آسایش حل کردن مسئله مرز نیز تا حال شدت را در مناسبت های دو دولت همسایه کم نکرده است. کارشناسان به این سوال که رشد منبعی وضع در بین دولت های همسایه چگونه خواهد بود پاسخ روشن ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پس از یک ماه درگیری های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان تنش در روابط میان کشورها کاهش نمییابد. بیشکک شب 26 می ورود مسافران شرکت سامان ای را به قرغیزستان منع کرد و پس از 4 ساعت انتظار هواپیما با 200 مسافر اجبارا به دوشنبه عاقب گشت. تقریبا 100 شهروند دیگر تاجیکستان که برای این پرواز بلیت خریده بودند نتوانستند پرواز کنند. این تصمیم در اساس قرار دیوان وزیران قرغیزستان از 21 می قبول شده است که ورود و بودوباش شهروندان تاجیکستان را در قلمرو قرغیزستان منع می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان دعوت کرد که همه گونه سفر به قرغیزستان خودداری شود و کشورهای سیم را برای ترانزیت انتخاب کنند. این اتفاق باعث به بالا گرفتن احساسات در شبکه‌های اجتماعی گردید که در آن کاربران دو کشور به یکدیگر در شکل نهایت آشتی ناپذیر پاسخ می‌دهند. در همین حال سران هر دو کشور در فرصت‌های گوناگون به مسکو رفته با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کردند که در آنجا در جریان مذاکرات مسئله نزاع مرزی نیز بررسی شد. امام علی رحمان و صادر جبروف از نیت‌های خود برای حل مسئله‌ها تنها توسط گفت و شنید سخن کردند. غیر از این، گروه‌های خریطه‌سازی تاجیکستان و قرقیزستان بار آخر 13 و 17 می در دوشنبه و از آن پیش از 5 تا 9 می در شهر اوشوا خوردن به کار ادامه می‌دهند و در پی آن پروتکل‌های مخفی به امضا رسیدند. کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید فرق بین کشورها در آن است که مقامات تاجیکستان به شبهه می توانند مردم خود را برای گذشته متقاعد کنند، زیرا دارای یک قدرت قوی عمودی است. در قرقیزستان افکار جمعیتی و نیروهای سیاسی در حال آشتی ناپذیر قرار دارند و گذشته امکان دارند به دلایل سیاسی رد کرده شوند تا موقع مقامات دچار خلل شود. تاریخ نگاری معروف روسیه کارشناس سیاسی مرکزی سرگئی آباشین نیز در صحیفه خود در فیسبوک نظر خود را درباره این مسئله چنین نگاشته است. وی میگوید سیاست پیگیری سازش‌های مستقل لازم است. همچنین ایجاد ساختارهای عمومی منطقوی دائمی هماهنگسازی، برنامه‌ریزی و مدیریت ضرور است. در همین حال در پسمنظر درگیری های مرزی و نامعینی وضع در قرقیزستان علاوه ها بر لایحه قانون درباره کمیسرهای سرحدی به محاکمه عموم پیشنهاد کرده شدند که به نفران وکالتدار امکان می دهد پس از آموزش سلاح بگیرند و به مرزبانان در حفظ سرحد یاری کنند. جانب تاجیکستان رسما درباره این تشبث صدا بلند نکرد، اما با نظر داشته نگاشته های در شبکه های اجتماعی این تشبث در میان اهالی نقطه های مرزی واکنش بسیار منفی را به بار آورده است. غیر از آن، رئیس جمهوری قرقیزستان در سخن تبریکاتی خود به مناسبت روز نیروهای مسلح ضرورت تأسیس دروژینه های مردمی را برای آماده کردن سطح آمادگی بلند سفربرکنی اهالی در منطقه های نزد مرزی اظهار کرد. در فضای اطلاعاتی تاجیکستان این اظهار نیز با احتیاط قبول کرده شدند. اریک مرد، پروفسور دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، بر این است که بهترین راه حل مسئله مرزی مناسبت بشر دوستانه است.
هر دو جانب باید درک کنند که حیات آدمان از همه گونه عملیات حربی و سیاسی مهمتر است و بنا به تجربه جهانی یکی از راه‌های بیرون رفتن نه علامت گذاری مرز بلکه ایجاد منطقه است که هر دو طرف راضی هستند. اون به کسی تعلق ندارد، ولی اهالی خود را امن احساس میکنند.
تیمور عمرف، کارشناس مرکز کارنگی مسکو، شبهه دارد که جانب ها در آینده نزدیک می توانند مسائل مرزی را حل کنند. وی میگوید با این رژیم های سیاسی که حالا در دو دولت موجودند غیر امکان است. هر دو جانب مشروعیت خود را به پشتیبانی جامعه مربوط میدانند و از روحیه مردم وابستگی زیاد دارند. هر دو جانب با علاقمندی های ملی گرایانه مردم بازی میکنند و گذشت نمیکنند، زیرا این در جامعه همچون نشانه ضعف و سستی قبول میشود. درازی مرز مشترک قرقیزستان با تاجیکستان 972 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از این 519 کیلومتر آن معین و نشانه گذاری شده است. روزهای 28 و 30 اپریل در مرز قرقیزستان و تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه سر زد که در نتیجه صدها نفر مجروح و ده‌ها نفر کشته شدند.
قرار رئیس شهر وحدت یک از زمین را با مایه بس بین گروه از نابینایان شهر وحدت و یک صاحب کار کرده است. بسی که هم اکنون 3 سال است ادامه دارد. گاه این و گاه آن طرف برنده می شوند. در این باره من امریدین علیموف گزارش می دهم. قطعه زمین بسی 3 سال پیش با قرار رئیس شهر وحدت با صاحب کار داده شده است. نابینایان می گویند زمین از کارخانه آنهاست و تلاش دارند آن را باز پس بگیرند. مسئولان حکومت وحدت گفتند در پی شکایت نابینایان قرار تقسیم این زمین را بکار کردند، اما صاحب کار راضی نیست و می گوید باید صدها هزار سامانیش را جبران کند. توکل تبروف، رئیس جمعیت نابینایان که همزمان اجرا کننده دیرکتور کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان وحدت است، میگوید زمین تا حال دیگر باره به اختیار آنها نگذشته است. او روز 27 می به رادیو آزادی گفت بعد شکایت به دوستان کل و دخالت این هد قرار اوید به دادن قطعه زمین بکار شد، ولی زمین هنوز در اختیار صاحب کار است.
ما مراجعت کردیم، در همین اساس مراجعت و یا ما سه مرتبه همه قرار همه زمینه بیکار کردن از سری نو با همین قرار برورد.
زمین در ساحلی دریای کفرنهان در نزدیکی بینای اساسی جمعیت که نابینایان جایگیر بوده با قبل آنها مکان استراحتشان بوده است. مرجانه قربانوا یکی از نابینایان میگوید برای او و دیگر هم تقدیرانش زمینی بحث یک مکان استراحتی بود. بعضی از اداره های مربوط به تقسیم زمین و ساختمان حفظ ماهی پروری را در حدود قطعه زمینی بحثی درست نمی حسابند، همزمان آن را مربوط به کارخانه نابینایان ارزیابی نمودند. کمیته زمین و گیادزی تاجیکستان ساختمان حوض های ماهی پروری و ساختمان هر گونه انشاءات ماموری را در حدود قطعه زمین با نظر داشت خطر آمدن سیل قابل قبول ندانسته است. در یک سند رسمی کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نوشته شده است که در شناسنامه تکنیکی کارخانه نابینایان زمین همچون باغ این کارخانه ثبت شده است. دادستانی کلی تاجیکستان در پاسخ به مراجعات نابینایان قرار جدا نمودن قطعه زمین را خلاف قانون گذاری نامیده است. رحمت الله نورعلیف صاحب کاری تاجیک میگوید وقتی این قطعه در اختیار او گذاشته شد کسی نگفت که آن به زمین جمعیت داخل می شود. او روز 27 می در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگام مراجعت برای جدا نمودن قطعه زمین کسی از مسئولان درباره آن که تقسیم آن غیر قانونی است چیزی نگفته بودند. این صاحب کار خواستار جبران مبلغ های شده است که در زمین بحثی خرج کرده است.
همین که رسخودی که ما 600 هزار سود پتیسیون اومد رسخودی ما را حساب کرد، همه رسخودی ما را برقرار کنن، مایلش زمین هموشم من به دقیقون جای دیگه در رفته ساختمان را دوام میتیم.
رهبری کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان شهر وحدت میگوید زمین را به صاحب کار نه آنها بلکه مسئولان شهر وحدت دادند که پرداختی جبرانش نیز بر دوش آنها باید باشد. در حکومت شهر وحدت که با قرار رئیسی آن چنین حالت پیش آمده، دادستانی آن را بیکار کرده است. روز 27 می کسی حاضر نشد مسئله را شرح دهد. روز 28 می شاکرجان کرمزاده معاون رئیس شهر وحدت اوید با ساختمان در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی که از او شرح موضوع خواسته شد پاسخ داد که نخست نماینده جمعیت نابینایان را گوید نزد ما بیایند. پس از آن که بحث این قطعه زمین حل نهایی خود را نمییابد، دو طرف یکی برای برقرار نمودن قطعه زمین و دیگری برای جبران خرجهایش به دادگاه مراجعه کردند. بحث های تقسیم غیرقانونی زمین سالها باز به یک مسئله داغ در تاجیکستان تبدیل یافته است. بنا به آمار رسمی دادستانی، سال گذشته در کشور نسبت 296 تن از کارمندان مقامات گوناگون برای غیرقانونی دادن، خرید و فروش زمین و ساختکاری حجت های حقوق استفاده زمین پرونده جنایی باز شده است. اکثر آنها مهندس زمین سازان جماعت ها، رهبران خواجگی های کشاورزی و پرنده پروری، رئیسان جماعت ها و ساختارهای کمیته زمین بودند. وجود فساد مالی تاثیر عامل های انسانی به نظارتی از عامل های گفته می شوند که باعث تقسیم غیرقانونی زمین و هر گونه بحث ها شده است. هرچند نمایندگان کمیته زمین و نهادهای دیگری مربوط پیوسته تاکید می کنند که مبارزه با خرید و فروش زمین را پرزور کردند.
سررئاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و یا اداره زندانهای تاجیکستان برای بازگردانیدن چاینیک آبجوشانی محمد علی حیید، معاون پیشینی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، راضی شده است. محمد علی حیید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را به اساس و دارای انگیزه های سیاسی می دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حیید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نمیکنند. سابرینیسا جورابکوا همسری محمد علی حیید روز 29 می سه ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف سردار سررئاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حیید روز 22 می با او در بازداشتگاه و یا سیزای رقم 1 شهر دوشنبه ملاقات داشتند. حیید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود از زوجش خواست است سه درخواست او را به مسئولان زندان ها رساند. سابرینیسا جورابکوا گفت
ما برکت فهمیدیم که به زنکت شدید دارم موزم برکت فهمیدیم بعد گفت چیز در توالت هم اگر در توب کردی و همه یک کارای میکنه که باید من عبادم در یکان چی برسن و یکان جنگ نیم یکان حد خیلی افته.
به نقل او محمد علی حیید همچنان گفته است مسئولان زندان رادیو و چاینک آبجوشانی او را گرفته بازپس نمیدهند. مسئولان زندان گفتند حیید رادیوی آزادی را گوش میکند و از این رو دستگاهش را مصادره کردند. جورابکوا گفت روز شنبه عرض و درخواست های شوهرش را به منصور جان عمروف رئیس اداره زندان ها رساند.
شوهر نیکی قطیش آدم کش بگو که هیچی ای روی بر نیست
قطی آدم های در محبت کشیشتی قطی آدم کش میشینی قطی تروریست میشینی همی آدمی که برشید مفتمی آدم سیاسی خیلی قطی سعید و مردشنانه نگفت ما قطی وینمشنانه یکم وی رد کرن دویمش که مثال خواهیشی همی حیطو که رد یا همانه بتیم نگفتن که مثال ما آینامه نیست که ما باید رادیو بکنیم در همو قیده رادیو زدگی ها گوش میکنن همو چیز بست چونه خیلی قمیگه همو تیفل هم و همو تیفل هم میتیمش.
با گفته پیوندان از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالات در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی تنها محمد علی حیید و سید عمر حسینی که به زندان یک عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقت نگاه داشته می شوند که شرایطش در مقایسه با زندان های عادی سختتر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس ابد محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجام 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب با رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج از کشور به سر میبرند دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کرده آن را بهانه از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند.
ورزشکارانی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در دبی مدال‌های برنزی گرفتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را با تیم ملی تایلند با حساب 2-2 انجام داد. باشگاه فوتبال چلسی بار دویم غالب لیگ قهرمان‌های اویفا شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنزی سرفراز گشتند. بهادر در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمیتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدال برنجی هر دو ورزشکاری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2,500 دلار مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سبقت زنان دو ورزشکاری تاجیک میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو و شوی رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشکاری تاجیک 4 نفر، 2 زن و 2 مرد با مدال های برنجی قهرمانی بوکس آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی بین المللی دوستانه را با تیم ملی تایلند با حساب مساوی 2-2 انجام داد. این بازی شب 29 می در ورزشگاه خالد بن محمدی شهر شرجه امارات متحده عرب دایر گردید. هر 4 گل در نیمه دومی دیدار زده شد. با 2 گل موین تصفانت بازیگری تیم تایلند فوتبال بازان تاجیک احسان پنجشنبه و اسلام زایرف با 2 گل پاسخ دادند. قبلا بازی دوستانه میان تیم های ملی عراق و تاجیکستان 24 می در شهر بصره با حساب مساوی و بدون گل به انجام رسیده بود. عثمان توشف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان گفت:
первая игра в Ираке при жаркой погоде против хорошей команды мы сыграли.
بازی اولی ما با منتخب عراق در بصره در هوای خیلی گرم صورت گرفت. هرچند بازی چندان جالب نبود، از این نتیجه بچه‌های ما باور حاصل کردند که می توانند با دسته پرقوت مقابلیت نشان دهند. در بازی دوم با منتخب تایلند در جریان رقابت حساب 2-0 به نفع تایلندی ها بود، اما فوتبال بازان ما رو هفتاده نشدند و حمله های پی همی آنها ثمر آورد. در این دو بازی خطاهای زیاد آشکار شد و ما در جریان آمادگی از پی اصلاح آنها میشویم.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی تاجیکستان در دبی تا روز 3 ایون ادامه خواهد کرد. سپس فوتبال بازان تاجیک به شهر اوساکا ژاپن سفر می کنند و در آنجا 2 بازی باقی مانده شان را در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل دسته های منتخب ژاپن 7 ایون و میانمار 15 ایون انجام می دهند. و خبری آخرین، باشگاه فوتبال چلسی انگلیا بار دوم غالب لیگ قهرمان های اروپا شد. در بازی نهایی که روز 29 می در ورزشگاه دراگاو شهر پورتوی پرتغالیا دایر گردید، 2 باشگاه فوتبال انگلیا منچستر سیتی و چلسی مبارزه بردند. چلسی که در بازی حل کننده با حساب 1-0 غالب آمد، برنده جام گردید. گل یگانه را نیم حمایتگر کای خاورز در دقیقه 43 به ثمر رسانید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من با خودم یک قرار کردم که 2 نمودی امکانیت ها باید به جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در نوحی های دوردست هستند بسیار کودکانی که اونها میتونن در آینده استعداد خود رو بهتر کنن، ولی اونها امکانیت رو ندارن. اولش این امکانیت مولوی. از این لحاظ تجربه در 3 سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزند در درس تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فنهای دانشگاه، دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت‌های خارجی تحصیل کرده استودند در 12 دولت، در عموم گیریم اگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت ها رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که اونها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظری دوم روند کارمون، ما تجارت ای آی رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سونی یا به زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سوها به پیش مردیم.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجان تولد شده، 13 سال در آمریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در آمریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در ماجستراتورا تحصیل میکند. مجرد پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظری استعدادها، ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی اینتلیکت سونی، باز هم اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده استودند در شهر خوجان، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس‌های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و گونگ کونگ تحصیل کرده استودند. و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکتی وطنی مثل تیسل و ویلون، درس‌های بانکو مثل بانک اسخاتا، سپیتامین بانک، ایمون اینترنشنال شرطنامه بستیم که اصلا 150 نفر ختم کنندگان اکادمی، 50 نفرشون جایهای کاری رو به دست میارن در ساحه اینتلیکت سونی. یعنی ما اولین متخصصان ساحه اینتلیکت سونی رو پولو تیار کرده استودیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق نداریم که مبلغی که مثلا از طلبگان بگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمد تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس ندار تجرب ای یک خیلی نمودی اینتریس مولوی رو ندارم. اکنون چه ما فعالیت رو به پیش بردیم، ما توانستیم رقابت رو به دست بیاریم در گرانت ها. در همین سه نیم سال اخیر ما از یک چند فوند های با نفوذ جهانی گرانت ها رو به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف ما گرانت جدا کرده است، فوند نشنال اندامنت فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوند ها. در عموم گیریم اگر زیاده از 4 میلیون سومانی گرانت ها رو ما توانستیم جلب نماییم. و حالا باشد ما اصلا سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو به فرمت پولکی گذاریدیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای اون که ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم، انمون مشتب گمه کرده، حجمی فایده که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه‌ها رو پولکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونن، ما مبلغ بیشتر، ریسورس بیشتر داریم که حجم اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم. باید ما انمین کامونیکاسیه، فهمونیدن اینترنت سونی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفعت اونها است، نه به ضرر اونها. همین طور من دیدم که من در سپیتامین بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500 هزار سومانی میکرو قرض ها با سیستم ما با میزاجان پیشنهاد شدند. من اون رو داشتم که چی طور حیات مردم بهتر شده استفاده است. ما حالا کار کرده استفاده که تا آخری ماه تابستان با یک بانکی وطنی میزاجان توانند طریق آنلاین عموماً همه پروسه میکرو قرض رو به دست گرفتن آنلاین می‌زنن. نه میرن به فیلیال های بانکو، یکون حجت رو به دست میگیرن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف که خود رو روی میکنن. این چی رو نشون میدهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی های از همه پیشرفته رو وارد میکنیم، ما میتونیم که به تاجیکستان یک نمود پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مالیوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذارند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا موش ما خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته. و با بانکو چطور کار میکنند؟ تیپیک آنلاین. در آمریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند. بانکو وقتی سال میشد برای چی این تر شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستند، اونها همین سیستم رو تشکیل کردند، پس از اون بانکو وارد کردند، مقامات دولتی دستگیری کردند و حالا کنیا از بعض دولت‌های پیشرفته پیشتر است در سایه این مولوی. البته استفاده اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سنی. در این روند من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه ای که اگر ما خواهیم که اینترنت سنی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یگانه تجارت یعنی نباشد و ده ها مثل تجارت باشند، یگانه یک محصولات اینترنت سنی نباشد و ده ها محصولات اینترنت سنی باشد، ما حتما باید هم صفات و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مناپولی یک شرکت است برای دروردن اینترنت و چخیل که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازار ها مناپولی به چی وارد میرسند؟ با اونه که دسترسی کمتر میشود، صفت بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مناپولی اینترنت بر هم داده شود. چخیل که پیشتر من سالهای 2000 همین ساختار بازار تلیکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت‌های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینید بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد به انداز می آمد از این سایت تلیکوم. حالا هم کمتر، انچه کمتر.
شما حالا مثلا در مثال کینیا گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همه معلوم است که نرخ اینترنت در کینیا یکی از بازترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتب حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر. یعنی این مشکل چگونه حل می شود؟
این مشکلی رو اگر ما همین مناپولی یک شرکت رو در بخولی در بازار داخل اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت ها، شرکت های تلکمیونیکاسیونی، رقابت در همه نمودی بازار به دو نتیجه وارد می شود. یک، نرخ پایین می رود، یعنی دسترسی زیاد می شود. دو، صفت بهتر می شود. برای اینکه شرکت ها در رقابت با یکدیگر می خواهند که مزاج اون رو به دست بیارن و این با اون می رساند که به مزاج در آخر فایده از همه زیاد از رقابت. چی فاکتور ها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سنی؟ شما درست ذکر کردید اینترنت. در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، این رو باید بهتر نماییم. ولی از اون فاکتور های مهمتر است. یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلومات های رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک ها، در مثلا سایت تلکمیونیکاسیا، در ساختارهای دولتی، همین قدر سیستم اینترنت سنی ایران بهتر می شود. اینترنت سنی در آخر این چی است؟ این تحلیل آماری تیار شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده می تواند. اساس اینترنت سنی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد آی‌تی پارک هایی که ایرون شده بود،
مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما داره، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی با تاجیکستان بنظر من بسیار مهم است و ما همچون جامعه این نمودی تشبث‌ها رو وزارت صنعت رو دستگیر نمایم. این مرکز به ما امکانیت میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفته‌ترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، همین شرکت ها توانند معلومات های خود رو در تاجیکستان توانند دارن و از آن ما مبلغ گرفته میتونیم. این منتیزاتش هست. همین نمودی
مزنگوی فیسبوک و شرکت‌ها در تاجیکستان
باشن، همین درست مثلا معلوماتی که اونها دارن، اونها سو از سو حجم معلوماتشون زیادتر شده استفاده است، با سرعت زیادتر پیشرفت استفاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت‌ها همین تکنولوژی رو بنویسن، بزرگ رو اونها، اونها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اون که معلومات زیاد شده استفاده است، دا کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها این قدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمودی دولت ها اونها میرن برای کشاورزی داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلاندی، مثلا نروژ. برای چی؟ برای اون که در اون دولت ها اول مثلا شرایطی خوب است از نقطه نظری حجم سرعت اینترنت، از نقطه نظری کادرها، یعنی متخصصان با استعداد. ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم. برای اینکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پروسسورهای بسیار گرمشوی زیاد هم اگر هوای سرد باشد اون میتواند که این داتا سنتر رو فضای مساوی پیشنهاد کند.
دو جوی من اطمینان یافتم کشورهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سنی راه اندازی نشده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدید را شروع کردیم، ما اولین مرکز اینفکت سنی بودیم در آسیا مرکزی. ولی لیکن چیزی که شما درست سوال دادید، حالا ما چی را میبینیم؟ در همین تای 3 ماه اخیر دو خبر آمد از دولت‌های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که طبق اون برنامه یک کلاستری اینتلیکت سنی باید کشوده شود در قزاقستان با حجم سرمایه 1 میلیارد دلار آمریکایی.
از حساب بودجه قزاقستان
همش از بودجه یک قسمش ولی کی دیگرش از جهت سرمایه در ازبکستان باشد هم پرزیدنت اون مملکت یک قرار رو دست ماندن به نظرم یک ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی ولی کی در مقایسه تجارت ای آی تو همین روز با گرانت 145 هزار دلار آمریکایی همه کارش رو به پر موند.
با تشکر از عزیز جان عظیمی برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. تا برنامه دیگر پدرود.
شما برنامه اخباری آزادی است. با تعالیت اخیر از تاجیکستان و جهان و من شالو گلخوجت در خدمتتون. قبل از تقدیم مطالب امروز یک می به سرخطی موضوع توجه کنید. یک فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت در برای لطکوبی برادرش خبر داده ادعا میکند که مقامات بیعملی نشان میدهند. در گذشته امام الدین بابایف روحانی شناخته تاجیک در سن 83 سالگی نماز جنازه امروز در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. و بعضی از ساکنان کلوب شکایت دارند با گذشته دو هفته خانواده های اصل ضرر دیده برای ساختمان خانه ها هیچ کمکی دریافت نکردند.
ما را به تایم ایده سمیتی که خونه بچه هم اصاس کنند. سمیتون بتا چون بتا تختم بتا گیولون پاک زگشت دای.
جنایدالو خدایورو فعال شبکه اجتماعی از منطقه رشت شکایت دارد که اشخاص نامعلوم برادرش را لطوکوب کردند و مقامات چاره ای نمی‌اندیشند. مسئولین میگویند حادثه را تحقیق کرده ایستادند. جنایدالو خدایورو و برادرش فرهاد خدایورو پیشتر از کاری مقامات در نویه رشت زیاد تنقید میکردند و باور دارند که حادثه اخیر فشار به خانواده آنهاست. جزئیات بیشتر در گزارش مولارجا یوسفی و شهلو عبدالله.
تاگا فوق گاز زدن دامی حالات با اشرف حسینی مناچ کرد. با من حمله آور.
با گذشت یک هفته از حادثه سعدالله خدایارف با مشکل حرف میزند. میگوید روز 24 می وقت خاص به باغ فرهنگی شهرک غرم درآید پاسبان به او حمله کرد.
24 مشون زد و ما رو سن نزدم چون تصیبای جانتی و ایرون شد بود. اون بو پرابلم انا شو برام قد دسنا براشون خیلی گفتم خزبور چون دیدم ولی سخن راز گیرش من این خزبور بشی دارم حالا برای رفتم یه ساعت دسنا مزه قفاید کساس برای رفتم که آقافو منو بوزدن آقافو.
مقامات رسما قضیه را شرح نمیدهند. ناظر منطقه جای حادثه برده آزادی گفت همه معلومات ها را به بخش تفتیشاتی شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت سپاریدند. به گفته ناظر افرادی که به سعدالله خدایارف 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند. ولی سعدالله خدایارف میگوید با گذشت 7 روز از حادثه کسی او را دعوت نکرده است و تا حال پرونده هم باز نشده است.
آخه شو یان پرسگی نشوین 8 روز یان پرسگی نشون. حالشمو تشخیص چیان روی کردین اما چه روی کردین؟
تشخیص پزشکان نشان داده است که جای سعدالله خدایارف از دو جای شکسته است ولی معلوم نیست که این خلاصه پزشکان تا کجا بر روند تفتیشات تاثیر میرساند. سعدالله خدایارف برادر فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنید الله را برای اتهام‌های گوناگون محکوم کرده بودند. مادر خانواده را هم در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت بازداشت کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
در واقع چند لحظه پیش از آماده شدن این گزارش، اشرف ارزویف مدیر باغ شهرک غرم به رادیو زده گفت سعدالله خدایاروف با یک نفر دیگر میخواستند به آشخانه نزد باغ درآیند و به طلب آنها که آشخانه محکم است گوش ندادند. ارزویف گفت خدایاروف را لاتکوب نکرده است، بلکه یک نفر دیگر در راه به بینای پلیس روزده است. امام الدین بابایف، روحانی شناخته توجیک معروف با نام مخصوم امام الدین، در سن 83 سالگی درگذشته است. پیوندان امام الدین بابایف گفتند او از بیماری قند و سکته قلب وفات کرد. مراسم نماز جنازه در دهه چیمتپا کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این روحانی از شاگردان و پیروان مکتب قاری محمد جان رستموف، معروف به مولوی هندوستانی و هم از همسبقان داملو حکمت الله توجیک آبادی گفته می شود. مخصوم امام دین حدود 15 سال در دانشکده اسلامی به نام امام اعظم در شهر دوشنبه به دانشجویان علوم دین و شریعت را درس داده است و سال قبل به رخصتی رفته است. به گفته پیوندان، روحانی کتابی را هم در مسائل دینی تهیه کرد، اما برای نشر آن فرصت نیافت. کمیته اولادهای فوق‌العاده توجیکستان میگوید تا 1 ایونی سال جاری در منطقه‌های گوناگون توجیکستان از جمله ولایت ختلان خطر آمدن سیل‌های خرابکار باقی میماند. این هشدار در شرایط صدا میدهد که صدها منزل‌های ساکنان این ولایت در پی آفت‌های طبیعی دو هفته پیش ضرر دیده و کارهای برقراری ادامه دارند. بعضی از ساکنان شهر کولوب در صحبت با محمود جان رحمت‌زاده گفتند که تا به حال نتوانستند به خانه‌هایشان برگردند.
سیل و بارانگری های نصف روزی 11 می این قسمت شهر کلاب را بیشتر ویران کرد. طبق اطلاعی اولیه، سیل و آبخیزی صدها خانه را در شهر ویران کرده است. اما ساکنان آسیب دیده در کلاب شکایت دارند که با گذشت 2 هفته بعضی خانواده های از سیل ضرر دیده هیچ کمک برای ساختمان خانه ها دریافت نکرده اند. خانواده سیدعلی عبدالویف بعد دریافت نکردن کمک خودش دست به کار شد.
مقامات اومد دیدن گفتن که زندگی ختم نشود، بگیرین زندگی تمام برو برد.
محله نانوای پایان، آبخیزی با چند خانه این محله آسیب رسانده است. ساکنانش میگویند با آنها خوراکواری دادن، اما مساله ساختمانی نی. با خانواده سفرما بابای و مکرون داده اند. میگوید که کمک ها کافی نیستند.
ما ریام ایده پامش دادن و بلکه مکرونی پوسیدگی هست. ما حوزی تا بیرن دا بود رو ما تریشون میتون مکرونه. ما ایمو پاموش اه روزی نیستم. من یکی ما را بتا یام ایده سمیتی که خونه بچه مزوز کنم. سمیتون بتا چون بتا تختان بتا دیولون پاک زگشتای.
برخی از ساکنان آسیب دیده میگویند تقسیم کمک برای بازسازی خانه ها غیر منصفانه است. امیرعلی سفروف، ساکن محله نانوای پایان، میگوید که خودش رفته اعضای کمیسیه ارزیابی ضررها را به خانه اش آورد، ولی گفتند که احتیاج به کمک ندارد. آثار سیل از خانه حبیبه تلویوا هنوز نرفته است. او حتی پس از 2 هفته به منزلش برنگشته است.
خونه را آمدن دیدن، یکی یکون کامیرا کردن، همش از صورت گرفتن، همه کار کردن، نوشتن، یکون نتیجه ندادستن. شتاب دنی رفت، مکتوب نوشتم، همش کردم، ولی یکون نتیجه ندیدم.
از سرخیزی ها 2 هفته سپری شد و بنابر ارزیابی های مقامات که هنوز انجام نیافته است، تقریبا 600 خانواده بر اثر سیل آسیب دیده و به کمک محتاج شده اند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
با برنامه خبری رو ادامه میدیم. مقامات انتظامی روسیه گفتند که یک مرد زاده تاجیکستان در مسکو زن و دو دخترش را کشته و سپس خودکشی کرده است. علت‌های به این کار دست زدن مرد معلوم نیست. جسدها را روز یک شنبه در یک منطقه نزدیک به مسکو یافتند. خبرگزاری اینترفاکس امروز نوشته از روی خانواده سال 2010 از تاجیکستان به شهر ولگاگراد روسیه کوچیده چروندی این کشور را گرفته بودند. مرد 42 ساله، همسرش 40 ساله و دخترش 11 و 17 سال داشتند. شبکه لایف شوت از مرد فیروز یوروف نام برده است. او در یکی از شرکت‌های مخابراتی در مسکو به حیث مأمور امنیتی کار می‌کرد. دخترانش در مکتب می‌خواندند و زنش خانه‌نشین بود. تحقیق حادثه را دوستانی ولایت مسکو نظارت دارد. در پارلمان قرقیزستان طرح قانونی را برای محاکمه گذاشتند که هدف آن خاتمه دادن به دست‌درازی به بانوان در جای کار و یا دانشگاه و دیگر مؤسسه ها میباشد. در قرقیزستان بسیاری از زنان و دختران به آزار و اذیت جنسی در جای کار و تحصیل دچار میآیند، اما به پلیس عرض نمیکنند چون میترسند که به آبرو میشوند. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمیا با قصه یک دختر قرقیز شروع میشود که خودش شاهد آزار جنسی یک معلم شده است.
حادثه دست‌درازی استاد بعد از انجام دوره تحصیل رخ داد، زمانی که پروفسور اهل گروه را به تماشای کینا دعوت کرد. تالار خنک بود و استاد به دانشجو دختری در کنارش نشسته پالتوی خود را پیشنهاد کرد.
و اینجا او پایم را قبید، دستم را لمس کرد. من نفهمیدم چه حادثه روی داد. در این گونه حالت آدم خودش را گم می کند و نمی داند چی کار کند. ندونستم چی کار کنم. با او گفتم این کار را نکنید، با من پسند نیست. وای باشد گفت که آروم شو، همه چیز خوب است.
حالا عزیزه بیش از همه از آن تأسف می خورد که آن زمان سببهای رخ دادن این حالت را در خود می جست. بجای آن که از کردار ناجای استاد به ماموریت دانشگاه عرض کند، این حادثه را از همه پنهان کرد.
بسیار خوب می شد اگر آن زمان شخصی می آمد و مرا آغوش گرفت و می گفت که تو گناهی نداری و آن ابلهی که با تو چنین رفتار ناجا را روا دید عیب دار است، چون جامعه ما او را نخست گناهگار می کند و می پرسد چی پوشیده بودی.
زنی از 20 تا 38 ساله مجرد و طلاق شده که در منصب نچندان بلند دولتی کار می کند. یک تحقیقات پژوهشگران انجمن زنان دادرس معلوم کرد هر چهارمین زنی کارگر در قرقیزستان دچار آزار و اذیت جنسی شده است.
هیچ کدامی از آزار دیدگان به مقامات قدرتی عرض نکرده است. بیشتر آنها به نزدیکان و پیوندان و یا دوگانه هایشان در این باره حرف زدند.
در اینجا هر پنجمین دانشجو دختر درباره آزار جنسی دیدن خود گفتند.
16% تنها 16% توانستند به آزار دهندگان خود پاسخی سزاوار دهند. باقی مانده ها به دانشگاهی دیگر انتقال یافتند یا کاملا دانشگاه را ترک کردند.
درباره این مشکل در سطح دولتی زمان سخن گفتند که الویرا سورابالدیوا وکیل مردمی در لیفت بنای پارلمان دچار تمجعی جنسی شد. از آن حادثه 4 سال گذشت. تنها حالا وکیلان طرح قانون درباره آزار و اذیت جنسی را به محاکمه عموم گذاشتند.
امروز در جهان روز بین‌المللی بدون تماکو است. در استان این روز سازمان جهانی تندرستی امسال از رهبران جهان خواست به افراد تماکو کش کمک کنند تا از این عادت دست بکشند و به صحت خود و اطرافیانشان زیان نرسانند. تویر سفر درباره استفاده تماکو در جهان و تاجیکستان گزارش می‌دهد.
این مرد از اردن است. کشورش از نظر استفاده تماکو در جهان در یکی از جایهای اول قرار دارد. از بین هر 10 نفر اردنی 8 نفرشان یا بیشتر از 900 هزار نفر در اینجا تماکو میکشند.
در روزهای معمولی من روزانه هفته 2 قوطی سیگار میکشیدم، ولی روزهای کارانتین از 4 تا 5 قوطی میکشیدم، چون وقتی خالی وقتی زیادتر برای فکر کردن داشتم و زیر فشار زیاد بودم. وقتی خالی یکی از سببهای استفاده زیادتری سیگار و شیشه است.
سازمان جهانی تندرستی میگوید خطر مرگ از کووید 19 با آنهایی که تماکو میکشند 50% بیشتر از آنهاییست که تماکو استفاده نمی کنند. در تاجیکستان بیشتر از 500,000 نفر سیگار و نوس میکشیدند.
خیلی هست که همین نوس ها هرچند کوشش میکنیم چند باروشون هیچ نکیم بس کرده شده.
این ساکنی ختلان بعد از سالها نوس کشی را بس کرده است و دیگران هم چون این توصیه میدهد.
خط هست پرت افتیم. خواهی همین مثال امولو دلاز شده و سلامتی نست نوس ها میپرتوی سیگاری کتیم. نوس ها پلوش ها جمع کنیم یا کمبودی زندگی میشود. مقصد یا فرزند تا یا پوپشی میگیری یا لیبوس میخری یا بهترین خود میشه.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و بعد یک نظر خواهی در چین که ثابت کرده از اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله ها تولد تا 3 فرزند رو اجازه می دید. اعلان مسکو روز 31 مای در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیستی چین صدود و در چین دوامی 40 سال سیاست یک فرزندی حکمران بود و این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیمی اویله به شمار می رود. بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخباری زودی اینجا به پایان میرسد. تشکر که ما را همراه بودید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن
جمعیت باور دارم. اجازه
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت که میخواهد در جلسه نوبتی سران کشورهای گروه هفتگانه یا G7 سازش را در زمینه قبول شناسنامه شخصی ام شده علیه کووید 19 بررسی کند. جانسون روز 30 می در صحبت با تلویزیون کانادایی CBC گفت که در جلسه رهبران G7 باید سری مسائلی مثل شناسنامه کووید 19 و دیگر مسائل مربوط به کرونا ویروس اظهار نظر شود. با گفتش باید مسائل مربوط به سیر و سیاحت مردم و هم حاضر شدن در اداره های کاری بررسی گردد. با گفته او، بریتانیا یکی از کشورهای شدیداً آسیب دیده از پاندمی کرونا ویروس به حساب می رفت و به شرافت با سرعت راه اندازی شدن معرکه امکانی وضعیت معتدل شد و هم اکثر بخش های اقتصاد دوباره باز شدند. رهبر حزب اپوزیسیونی گرجی نیکا میلی روز 30 می گفت بعد بایکوت تخمیناً 7 ماه حزبش جنبش متحده ملی قرار کرد که به پارلمان وارد شود. میلی که در برابر خبرنگاران در تیفلی صحبت میکرد گفت ما به پارلمان وارد میشویم تا که دولتی گرجستان را که از جانب اولیگارخ بیدزینا ایوانیشویلی غصب شده است آزاد کنیم. ایوانیشویلی مولتی میلیاردر و مؤسسی حزب ارزوی گرجستان است. ماه اکتبر پارسال وقتی ارزوی گرجستان را برنده انتخابات پارلمانی اعلان کردند و مخالفان این نتیجه ها را ناعادلانه و تقلب شده نامیدند، گرجستان به یک بحران طولانی مدتی سیاسی وارد شد. حزب‌های مخالفان پارلمان را بایکوت کردند و با برگزاری نمایش‌های اعتراضی تشکیل انتخاباتی نو را طلب نمودند. با کمک اتحادیه اروپا، میلیا آغاز ماه می از بازداشت آزاد کرده شد. ماه اپریل پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل برای به هم آوردن حزب‌های سیاسی و دستیابی به توافق میانجیگی کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که در ملاقات ماه ایونش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در ژنو با او فشار می‌آورد تا به حقوق بشر احترام قائل شود. ملاقات دو رهبر 16 ایون در شویسریا و در حال برپا می‌شود که تنش در روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال افزایش است. 30 می ضمن سخنرانی در ایدی روز یاد بود بایدن گفت
من با پرزیدنت چین سی جین پین یک مکالمه بسیار طولانی تخمیناً 2 ساعته داشتم و با او گفتم که ما کار دیگری به جز صحبت از حقوق بشر نداریم، چون که هستی ما همین است. من باید چند هفته بعد با پرزیدنت پوتین هم در ژنو ملاقات کنم و خیلی روشن خواهم گفت که ما همین طور تماشابین شده نمی‌ایستیم که او این حقوق‌ها را پایمال کند.
هفته گذشته کاخ سفید و کرملین خبر دادند که ملاقات نخستینی پرزیدنتان بایدن و پوتین در ژنو برپا می شود. بعد یک نظرخواهی در چین که ثابت کرده است اهالی این کشور با سرعت پیر می شود، حکومت به اویله های محلی تولد تا 3 فرزند را اجازه داد. اعلان مذکور در جلسه بیوروی سیاسی حزب حکمران کمونیست چین در روز 31 می صدا داد. خبرگزاری سینهوا با نشین اظهارات گفت قرار نو در حضور رهبری این کشور سی جین پین اعلان شد. در چین دوام 40 سال سیاستی اکا فرزندی حکمران بود. این یکی از شدیدترین قانون ها در زمینه تنظیم اویله در جهان می باشد، ولی سال 2016 با سبب نیگرانی ها از پیرشوی اهالی و پایین روی نشاندات اقتصادی بیکار شد، ولی با این وجود آمار تولد در سال رو به پایین آورده سال 2020 به حد رکوردی 12 میلیون نفر رسید. اهالی کلی چین 1.4 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد. یک قطار مطبوعاتی دانیا و اروپا نوشت که اجانسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا از پشت سیاستمداران کلونی اروپایی از جمله صدر اعظم آنگلا مرکل جاسوسی می‌کرده است. این معلومات در نتیجه تحقیقات به دست آمد که خدمات اطلاعات دانیا سال 2015 در زمینه نقش اجانسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا انجام داده است. تلویزیون دولتی دانیا روز 30 می گفت درباره نتیجه های این تحقیقات از 9 منبع خبر یافته است. بر اساس این تحقیقات معلوم شده است که اجانسی امنیتی داخلی ایالات متحده آمریکا درباره فعالیت رهبران شوئدیا، نروژ، فرانسه و آلمان از جمله صدر اعظم آنگلا مرکل و هم سابق وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتنمایر معلومات جمع میکرد. دانیا یک متفق کلیدی ایالات متحده آمریکا میباشد و در قلمرو آن چندین شبکه های قوی اینترنتی تا شوئدیا، آلمان، هلند و بریتانیا ساخته شده است. تلویزیون دولتی دانیا گفت که وزیر دفاع این کشور ترین برامسن اوگوستی پارسال درباره جاسوسی آگاهانیده شد. خود برامسن به این رسانه گفته است که دائما گوش کردن صحبت های متفقان غیر قابل قبول است. حکومت آلمان که تا حال این موضوع را شرح نداده است روز 31 می گفت که این گزارش را پیگیری میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سعدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت و برادر فعال شبکه‌های اجتماعی جنیدالله خدایاروف شکایت دارد که کارمندان باغ شهرک غرم او را زدند، اما مقامات چاره نمی‌اندیشند. جانب دیگر بحث ادعا دارد که سعدالله خدایاروف جنجال را سر کرد و آنها تنها پاسخ دادند. مقامات گفتند حادثه را تحقیق دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جنیدالله خدایاروف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان فرهاد خدایاروف که همواره از کار مقامات در رشت قد میکنند باور دارند حادثه اخیر فشار نوبتی به آیله آنها است. سعدالله خدایاروف در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. او میگوید در حادثه یک هفته پیش در باغ شهرک غرم جوغش سخت آسیب دید و پس از جراحی بزرگ گپ میزند.
چرا تو باغ نیست؟ این باغ فراغتی میگذاشتن باغ غرم اونجا فبر هم اوزوت جای خدایی شد اونجا اودان بیشتر بود همه اوگوش اودان بود وقت ما فجر جای شد کفیم غرم بود رفتیم همین نازش به جای سویه گفتیم همینجا میگذاره میشنیم که گفتیم گفت بگاه یه ممکنی صرفه گفتیم اکفا جان دو میلیم بشنیم گفت برای ایجای جان ما خیال رفیق هم بودم دو کس بودیم خیال گفت بگو گار زدیم در همین حالات با افشاق بسنیم من چکار هم با من حمله آورم.
جانب دیگری بحث این گفته ها را انکار میکند. اشرف آرزویف مسئول باغ مرکزی شهرک غرم 31 می بر رادیو آزادی گفت در روز حادثه آشخانه داخل باغ را تازه میکرد و سعدالله خدایاروف و یک همراهش را برای وارد شدن به آشخانه اجازه نداد. به گفته مسئول باغ شهرک غرم در راه به سوی اداره پلیس یک گروه از ساکنان از داخل قایق بیرون آمده به بحث همراه شدند و سعدالله خدایاروف را زدند. به سوال ما که آیا این افراد را میشناسد اشرف آرزویف گفت تنها یک نفرشان را میداند و بس.
آلمان گفتم اجازه نیوی دور اومده هم بچه هم ممکن نیست برفتن میدی بود همون کامیره هم هست برفتن اشکونه را بزاشتن گفتم ای برادر ممکن نیست اخی گفتم تو بروی وقتی برمادم دکومنت بپرسیدم همون همجا گفتم که ملیسایش که دکومنت میپرسی بعد دبر میا بچه بود و جواب داد گفت ملکیت شخصی گفتم خطی ممکن نیست بیا بروی نه چی بعد دبر بیا با پنج سوگنت دیگه اومد من هرشم بابایو و گفتم که برمادم به همه جا اقرات بین هر دو موشید من اینجا چی نمیدیم وای اقرات که اول وای اقرات بعد من
مقامات رسما قضیه را شرح ندادند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر وزارت کارهای داخلی تا این دم به نتیجه بود. ناظر منتخب ورده آزادی گفت همه اطلاع را به بخش تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی رشت سپاریدند. به گفته او شخصانی که به صدالله خدایار 31 سال حمله کردند مورد پرسش قرار گرفتند، ولی حالا معلوم نیست که تفتیشات بر اساس کدام ماده کدکس جنایی پرونده بکشاید. صدالله خدایارف میگوید با گذشت یک هفته از حادثه کسی او را برای صحبت دعوت نکرده است. او فعلا در بیمارخانه قریه بالای شهر دوشنبه بستری است. تشخیص طبی و دادگاهی نشان داده است که جاغش از دو جا شکسته است. صدالله خدایارف برادر فرهاد خدایارف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در رشت و جنیدالله خدایارف فعال شبکه های اجتماعی است. مقامات پیشتر فرهاد و جنیدالله را برای اتهام های گوناگون محکوم کرده بودند. از جمله فرهاد خدایارف سال 2018 برای تحقیر کارمندان حکومت ناحیه رشت به حبس ماموری محکوم شده است. هرچند خودی او گفته بود گناهش نوشتن پیامک یا اس ام اس به رئیس ناحیه درباره چند مشکلات می باشد. مقامات دیرتر جنیدالله خدایارف را با اتهام افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند و او بعد 2 سال بر اساس قانون عفو آزاد شد. جنیدالله از کار قناعتشاه لایق‌زاده رئیس سابق ناحیه رشت زیاد تنقید میکرد. مفجگل غریب و مادر خانواده را در وقت سفر رئیس جمهور به ناحیه رشت چند ساعت دستگیر کردند تا به گفته خودش به امام علی رحمان شکایت نکند.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت تا بر لبی آب آمدم با نغمش دریا گذشت بر دل بری دل باختم
تأثیر پیامت های درگیری های مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان به زندگی شهروندان عادی ادامه دارد. اظهارات های رسمی درباره آمادگی جانب ها با راه آسایشته حل کردن مسئله مرز نیز تا حال شدت را در مناسبت های دو دولت همسایه کم نکرده است. کارشناسان به این سوال که رشد منبعی وضع در بین دولت های همسایه چگونه خواهد بود پاسخ روشن ندارند. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. پس از یک ماه درگیری های مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان تنش در روابط میان کشورها کاهش نمییابد. بیشکک شب 26 می ورود مسافران شرکت سامان ای را به قرغیزستان منع کرد و پس از 4 ساعت انتظار هواپیما با 200 مسافر اجبارا به دوشنبه عاقب گشت. تقریبا 100 شهروند دیگر تاجیکستان که برای این پرواز بلیت خریده بودند نتوانستند پرواز کنند. این تصمیم در اساس قرار دیوان وزیران قرغیزستان از 21 می قبول شده است که ورود و بودوباش شهروندان تاجیکستان را در قلمرو قرغیزستان منع می‌کند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شهروندان دعوت کرد که همه گونه سفر به قرغیزستان خودداری شود و کشورهای سیم را برای ترانزیت انتخاب کنند. این اتفاق باعث با بالا گرفتن احساسات در شبکه‌های اجتماعی گردید که در آن کاربران دو کشور به یکدیگر در شکل نهایت آشتی ناپذیر پاسخ می‌دهند. در همین حال سران هر دو کشور در فرصت‌های گوناگون به مسکو رفته با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کردند که در آنجا در جریان مذاکرات مسئله نزاع مرزی نیز بررسی شد. امام علی رحمان و صادر جباروف از نیت‌های خود برای حل مسئله‌ها تنها توسط گفت‌وشنید سخن کردند. غیر از این گروه های خریطه سازی تاجیکستان و قرغیزستان باری آخر 13 و 17 می در دوشنبه و از آن پیش از 5 تا 9 می در شهر اوش و خوردن به کار ادامه می دهند و در پی آن پروتکل های مخفی به امضا رسیدند. کارشناس تاجیک پرویز مولاجانوف می گوید فرق بین کشورها در آن است که مقامات تاجیکستان به شبه می توانند مردم خود را برای گذشته متقاعد کنند زیرا دارای یک قدرت قوی عمودی است. در قرغیزستان افکار جمعیتی و نیروهای سیاسی در حال آشتی ناپذیر قرار دارند و گذشته امکان دارند به دلایل سیاسی